صبحانه با خبر امروز. تحصن و اعتصاب سراسری معلمان با خواسته اجرای کامل طرح رتبه بندی. همزمان گروهی از اعضای کادر بهداشت و درمان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. خوشبینی فرانسه به احتمال دستیابی به توافق در وین. همزمان تهران از رایزنی برای آزاد شدن دارایی‌هایش در بغداد و سئول می‌گوید. یک پروژه بزرگ و غیر تخصصی دیگر برای سپاه پاسداران. وزیر جهاد کشاورزی از قراردادی به ارزش 3 میلیارد دلار برای تولید برنج خبر داد. و پافشاری مقام‌های ایران بر حضوری شدن کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها با وجود تایید آغاز پیک ششم همگیری کرونا و افزایش شمار کودکان مبتلا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تهران و دست کم 200 شهر و منطقه دیگر ایران شاهد تحصن گسترده و سراسری معلمان هستند. حرکت اعتراضی و صنفی که این بار از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه خواهد داشت. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، قرار است معلمان فردا 11 بهمن ماه هم در مقابل وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل در سایر شهرها دست به تجمع بزنند. اعتراضاتی دامنه‌دار با خواسته‌های عمدتاً صنفی و معیشتی از جمله اجرای کامل طرح یکسانسازی و رتبه بندی. اما معلمان تنها صنفی نیستند که این روزها به شرایط خود معترضند. اعتراضات اصناف مختلف از کارگران صنایع و معادن تا کادر بهداشت و درمان و از آتش‌نشان‌ها تا زندانبان‌ها و حتی کارکنان قوه قضاییه ماهاست که ادامه داشته و در مواردی هم با خشونت سرکوب شده و تعدادی از معترضان بازداشت و زندانی شدند. موضوعی که به اعتراضات عمدتا معیشتی جنبه سیاسی هم اضافه کرد. این سطح از نارضایتی اجتماعی و اعتراضات صنفی عیان و خیابانی آن هم در روزهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی خود را برای آغاز 44 سال در اختیار گرفتن قدرت و حکومت آماده می‌کنند به چه معناست؟ گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
معلمان ایران باز هم سر کلاس‌ها نرفتند و اعتراض خودشان را با تحصن، دهان بسته و نوشته به دست نشان دادند. مدت‌های طولانی است معلمان اعتراض دارند و تحصن می‌کنند. بیش از همه به دلیل وضع بد معیشت که ناشی از تورم بالا و دستمزدهای پایین است.
و اینها هم وقتی که میگن ما حقوقمون کفایت نمی‌کنه، حقم میگن، درست هم هستش. چون میزان دریافتشون معلومه، میزان خرج زندگی هم معلومه، اینم درست.
البته رئیس جمهوری می‌داند وضعیت معیشت معلمان خوب نیست، اما می‌گوید سال‌هاست وضع آنها خوب نبوده و چرا از این دولت انتظار دارید؟
ماه‌های اخیر هم دولت گذشته اقداماتی کرد برای اینکه مشکلات برخی از اقشار رو در واقع به نحوی برای متناسب سازی حقوق و درآمد اونها با وضعیت تورم به صورت لایحه به مجلس داد که متاش این لایحه نه منابع مالیش پیش بینی شد درش که حالا این پول از کدوم منبع؟ بالاخره منابع دولت معلومه که چه میزانی که همه مردم میدونن، اقتصاددان ها میدونن. دوم اینکه خب چرا در ماهای پایانی این کار شد؟ مثلا اگر معلم مشکل داره که الان مشکل نداره، 8 سال مشکل داره، 10 سال مشکل داره، خب از همون وقت باید بررسی میشد، یا بازنشستگان یا نمیدونم کارمندان یا کارگران.
معلمان از جمله کارمندانی هستند که پایین ترین حقوق را دریافت می کنند. داشتن شغل دوم برای آنها چندان عملی نیست و امکان افزایش درآمدهای غیرقانونی از راه رشوه و فساد مالی هم در این شغل کمتر از سایر مشاغل است. آنها می گویند باید عدالت در دستمزدها رعایت شود. حکومت هم تایید می کند ولی 10 طول کشید وعده‌اش را عملی کند. آذر ماه امسال بعد از 10 لایحه رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس رسید.
یه اداره، یه سازمان، یه قشر در جامعه مشکلش حل شد. این لوایحی که به مجلس تقدیم شده، بله مربوط به یه قشری، خب اون قشر که همه کشور نیست. قشر عزیز و بزرگواری هستن، حتما هم مشکلشون باید حل بشه. حقا میگن مشکل داریم، اما ما در دولت باید فکر جمهور رو بکنیم، همه مردم رو، که ببینیم مشکلات کل مردم چون این راهش چیه؟ راهش عدالت در پرداخته.
اما حتی همین لایحه مصوب هم اجرایی نشده. در لایحه‌ای که مجلس تصویب کرد حداقل دستمزد معلمان باید 8 میلیون تومان باشد و حقوق بازنشستگان هم هماهنگ شده و افزایش یابد. این اعتراضات البته جنبه‌های دیگری هم دارد، مثل اعتراض به عدم اجرای اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی که میگوید آموزش دوره ابتدایی و متوسطه باید رایگان باشد، موضوعی که این روزها با دریافت مبالغ مختلفی از والدین دانش آموزان به بهانه‌های مختلف رعایت نمی‌شود. در پی برخورد امنیتی و بازداشت تعدادی از معلمان، اعتراضاتی که عمدتاً ماهیت صنفی و معیشتی داشته، حالا رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفتند. از جمله درخواست آزادی معلمانی که در اعتراضهای اخیر بازداشت شدند. تجمع‌های اعتراضی اصناف مختلف این روزها و همزمان با 43مین سالگرد تغییر حکومت ایران به قدری زیاد شده که تقریباً هیچ صنفی باقی نمانده که شکایت نداشته باشد. اما آقای رئیسی وعده می‌دهد که درست می‌شود.
این رو بدانن که ما مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادلانه پرداخت رو بهش واقفیم، از اولویت های دولت هم هست، دنبالش هستیم، جمعی رو بنده مأمور کردم، کارشون در میانه راهه، انشالله کار که تکمیل شد به در واقع مجلس ارائه خواهد شد، در اختیار عموم هم قرار میگیره، بدونن که دولت چی فکر میکنه. ما دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم.
فعلا با وعده وعید، بازداشت و تهدید، صدای اعتراض ها در حنجره ها خاموش می شود. اما معلوم نیست تا کی صداها خاموش می مانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
معلمان سراسر ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هاشون دست به تحصن زدن، موضوعی که با علی افشاری پی میگیریم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، سال جاری معلمان چندین بار اعتراض و راهپیمایی کردن و حالا هم که دست به تحصن زدن، قشرهای دیگری هم در این شرایط هستن، در شرایط بد اقتصادی و معترضن. این شرایط چه هزینه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی داره؟
خب این در اصل بروز این اعتصابات، تحصن ها و اعتراضات نشانگر به حال عملکرد بد حکومت هست، یعنی بحران ناکارآمدی و فراتر از اون بحران اعتماد به وجود اومده که باعث شده همه اقشار مختلف اجتماعی، گروه‌های صنفی، حتی کارکنان سازمان زندان‌ها، کارکنان قوه قضاییه برای پیگیری خواسته‌های خودشون بیان در خیابون‌ها شعار بدن، فریاد بزنن، تا به این ترتیب احساس بکنن که ممکنه از تنها از این طریق توجهی به مطالبات اونها نشون داده بشه. و در اصل خب منتها این نتیجه این اعتراضات، این تحصنها، باز اون بحران ناکارآمدی و باز هم تاکید میکنم فقدان اعتماد به حکومت رو تعمیق میکنه، گسترشش میده و حکومت رو هرسوده تر میکنه. و هر صورت پاسخ حکومت در مواجهه با این اعتراضات، خب در این نظر شروع کار سعی میکنن به نوعی این به اصطلاح مدیریت بکنن، ولی بعد بلافاصله به ابزارهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی متوسل میشن، میرن اون افرادی که مؤثر هستن رو بازداشت میکنن یا از محل کارشون اخراج میکنن، تحت محدودیت‌های سنگینی قرار میدن. خب این وضعیت باعث میشه که این روند تقویت بکنه گرایش های رادیکال سیاسی برای تغییرات بزرگ و ساختاری رو. یعنی از یک منظری ما فاصله بگیریم و به خود دراز مدت نگاه بکنیم، این اعتراضات، تحصن ها و اعتصاب ها نشانگر و میزان الحراره اتفاقات بزرگ سیاسی در آینده ایران.
آقای افشاری، اشاره کردین به فقدان اعتماد به حکومت و اینکه گفتید این اعتراضات دولت رو فرسوده، حکومت رو در حقیقت فرسوده میکنه. در دهه های قبل یا در سال های قبل شکل اعتراضات فرق داشت و البته فاصله زمانی اونها هم بیشتر بود. این کمتر شدن فاصله زمانی اعتراضات و گستردگی اون، همونطور که شما اشاره کردین، بین قشرهای مختلف از زندانبان تا معلم، چه پیامی برای نظام داره؟
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید که این چرخه های اعتراضات یا سیکل اعتراضات یک کوتاه‌تر شده و همچنین ترکیب معترضان متنوع‌تر شده و تعدادشون هم بیشتر شده. خب این پیامش به حکومت که تا الان سعی کرده گوشهاش رو بگیره، در همین مورد خاص معلمان می‌بینیم که علی رغم اینکه به حال معلمان در بعد از انقلاب به طور نسبی بدترین وضعیت مادی و رفاهی رو در بین کارگران دولت داشتن. هنوز که هنوز هست، خواسته های مثل رتبه بندی مورد توجه نیست. حتی اون حالا مصوبه در مجلس که خیلی کمتر از حد انتظارات اونها بود رو شورای نگهبان رد کرد. بله. و تا حالا گوش شنوایی در حکومت مشاهده نشده، اما اینها هشدارهای جدی هستش که این اعتصابات و این تحصنها میتونه به سرعت گره بخوره در کنار همدیگه و نیروهای سیاسی هم بهش بپیوندن. اون وقت دیگه برای حکومت نه امکان مهار هست و نه آینده برای پاسخگویی.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در حالی که هیئت‌های مذاکره کننده برای نجات برجام برای مشورت به پایتخت‌های خود بازگشتند، فرانسه می‌گوید نشانه‌هایی از احتمال دستیابی به توافق در وین به چشم می‌خورد. همزمان ایران می‌گوید منابع ارزیش در عراق برای خرید اقلام غیر تحریمی آزاد شده و از سوی دیگر قرار است تهران و سئول برای یافتن راهکارهایی برای آزاد شدن سایر دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفتگو کنند. در میانه این تحولات اما چند سناتور آمریکایی خواستار اجرای جدیدتر تحریم‌های نفتی تهران شدند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
فرانسه میگوید که نشانه‌هایی از احتمال توافق در وین به چشم می‌خورد. با این حال پاریس تاکید کرده که مذاکره‌های احیای برجام همچنان با دشواری پیش می‌رود. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرده بود که این گفتگوها به طور موقت متوقف شده.
هشتمین دور مذاکره های احیای برجام که از 27 دسامبر 6 دی آغاز شد و تا کنون طولانی ترین دور بوده است، برای چند روز متوقف خواهد شد. شرکت کنندگان برای مشاوره و دریافت دستورالعمل به پایتخت های خود باز می گردند. اکنون وقت تصمیم های سیاسی است.
تصمیم های سیاسی که انریکه مورا هماهنگ کننده این نشست ها به آن اشاره می کند، به طور عمده بر سر تضمین درخواستی ایران از آمریکا در رابطه با بازنگشتن دوباره تحریم ها در صورت احیای برجام و شیوه بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به محدودیت های پیشین است. پاریس می گوید که این دو موضوع در تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون همتای فرانسوی اش هم مطرح شده. مسکو اعلام کرده که هر دو کشور درباره توافق هسته‌ای با ایران دیدگاه نزدیکی به هم دارند. تهران خواستار لغو تحریم ها علیه این کشور پیش از احیای برجام است. مقام های ایرانی می گویند که این توافق باید تجارت نامحدود این کشور با جهان و بهره‌مندی مالی از آن را تضمین کند. با این حال برخی مخالف چنین آزادی عملی برای تهران هستند. شماری از سناتورهای آمریکایی روز جمعه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار اتخاذ اقدام‌های لازم برای مقابله با افزایش به گفته آنها چشمگیر صادرات نفت ایران شدند. در این نامه که به امضای 10 تن از سناتورها رسیده، آمده است که دولت جو بایدن به دلیل ملاحظاتی که در رابطه با مذاکره‌های هسته‌ای دارد، دست به اقدام لازم در برابر این افزایش صادرات نفت ایران نزده و این موضوع به گفته این 10 سناتور خاطیان را جسورتر کرده. در این نامه همچنین هشدار داده شده که فروش نفت ایران خزانه خالی حکومت جمهوری اسلامی را پر می کند. همزمان با این هشدار خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی خبر داده بود که تهران و سئول در هفته های پیش رو قرار است بر سر دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفتگو کنند. منابع مالی ایران در این کشور که بیشتر از محل فروش نفت و فرآورده های پتروشیمی است به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده. در هفته های گذشته سئول حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را از محل این بدهی ها پرداخت کرده بود، اقدامی که با چراغ سبز ایالات متحده انجام شد. همچنین خبرگزاری های داخل ایران میگویند که بخشی از پول های مسدود شده این کشور در عراق هم قرار است برای خرید اقلام غیر تحریمی استفاده شود. پیشتر واشنگتن ماه ژانویه را فشرده ترین دوره گفتگوهای احیای برجام تا کنون توصیف کرده بود. دوره هشتم این گفتگوها قرار است چند روز دیگر از سر گرفته شود. دیپلمات ها در وین می گویند که این مذاکره ها به مرحله نهایی رسیده و نیازمند تصمیم گیری های جدی سیاسی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وزارت صنعت ایران اعلام کرده که ظرفیت‌هایی برای واردات کالا با استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران در عراق ایجاد شده. همزمان خبرها از آغاز مذاکره ایران و کره جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده حکایت دارد. احمد علوی با ماست، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، آیا این دو خبر نشان از رفع شدن موانع بهره برداری از دارایی‌های ارزی مسدود شده ایرانه؟
خب البته تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه پیش از اینم ما همین خبرها رو داشتیم، حتی میشه گفت که از یک سال و نیم پیش، دو سال پیش این خبرها دائما منتشر شده اما اجرایی نشده و البته دلایلی هم وجود داره که توضیح میده. در ارتباط با مسئله عراق، خب این مانعی اساسا وجود نداشته، بلکه این تعلل مقامات عراقی بوده که خودداری کردن از اینکه این معاملات انجام بشه و معاملات هم چنان پیچیده بوده که تجار ایرانی در واقع احساس کردن که بسیار زمانبره و پیچیده است و خودداری کردن از اینکه اون ذخایر ارزی تبدیل بشه به کالا و کالا وارد ایران بشه. در مورد کره جنوبی هم خبر بسیار مبهمه، به این معنا که گفته میشه به شرط احیای برجام، و البته این مذاکرات پیش از این هم وجود داشته اما به جایی نرسیده و معلوم نیست که حتی به شرط احیای برجام این معاملات در چارچوب چه فرایندی و به چه شکلی اجرایی خواهد شد.
آقای علوی، به فرض صحت اخبار منتشره و اجرایی شدن اونها، یا وصول این منابع ارزی میتونه تنگناهایی که در حال حاضر ایران رو در بر گرفته رو در کوتاه مدت حل کنه؟
خب نگاهی بیاندازیم به کسر بودجه و همچنین اون تنگناهای اقتصاد ایران. ایران اقتصادش در رکود، این رکود در زمان بسیاری تداوم داشته، به طوری که به عقیده برخی از اقتصاددانهای داخل ایران اقتصاد ایران به 10 سال پیش بازگشته و این منابع اندک البته کافی نیست، نه برای کسر بودجه و نه برای پر کردن اون تنگناهای اقتصاد ایران. و البته توجه داشت که اقتصاد ایران تنها مشکلش مشکل نبود ارز یا فرزند وجوه نیست، بلکه مسئله کارآمدی مدیریتی است، مسئله فساد و فساد مالی مدیریتی وجود داره و همزمان نبود اعتماد بین‌المللی به این اقتصاد و تنگناهای مربوط به تحریم‌ها، انزوای بانکی که باعث میشه که بازرگانی خارجی ایران فلج باشه و در این شرایط نمیشه امید بست که مشکلات اقتصاد ایران حل بشه و اقتصاد ایران به صورت متعارف مدیریت بشه.
واقعا چه شرایطی لازمه که ایران بتونه دوباره به وضعیت متعارف اقتصادی برگرده؟
به گمان من مهمترین شرط لازم برای اینکه اقتصاد ایران برگرده به شرایط متعارف، ایجاد اعتماد، سرمایه اعتماد بین‌المللی و داخلی و همچنین ثبات در سیاست بین‌المللی و داخلی و تنش‌زدایی. چه بدون این تنش‌زدایی، بدون اینکه به اصطلاح سیاست خارجی ایران گشایش پیدا بکنه و اقتصاد ایران رو بگشاید به جهان، به نظر نمیرسه که این منابعی که حالا اینجا و اونجا وارد اقتصاد ایران بشه میتونه مشکلات رو حل بکنه. همزمان مشکلات اقتصاد ایران ساختاری و نهادینه است. این عدم تراز در اقتصاد ایران، عدم تراز و تعادل در بودجه ایران چیزی نیست که با این مشکلات حل بشه و مستلزم یک دگرگونی ساختاری البته در بخش حقوقی و حقیقی اقتصاد ایرانه.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. همزمان با پیشروی‌های ارتش یمن در برابر حوثی‌ها در ایران، راهپیمایی‌هایی در حمایت از حوثی‌ها و علیه حامیان دولت یمن برگزار شد. این در حالی است که برخی مقام‌های ایرانی و عراقی از آغاز قریب الوقوع دور بعدی گفتگوهای تهران و ریاض به میزبانی بغداد خبر می‌دهند. گفتگوهایی که شاید بیش از هر کسی از سوی مردم یمن دنبال می‌شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
راه پیمایی در ایران پس از نماز جمعه گذشته در حمایت از حوثی‌های یمن و علیه ائتلاف حامی دولت یمن به رهبری عربستان سعودی.
این ملت با این مقاومت شایسته تحسین، شایسته تکریم، شایسته همراهی است. راه پیمایی امروز شما راه پیمایی همدلی است.
احمد و شامی، مسئول فرهنگی دانشجویان حوثی، هم خواستار کمک ایران به حوثی ها شد، گروهی که مدت هاست از حمایت تهران برخوردار است.
وقتی شما رو میبینند اونا استادگی بیشتر میکنند، اونها مقاومت بیشتری میکنند، اونها دهان امریکا و اسرائیل و آل سعود و امارات سرویس میکنند.
این راه پیمایی در حالی برگزار میشود که شبه نظامیان حوثی مناطق مهمی را در جبهه معرب از دست دادند، از جمله شهر عتق که توسط نیروهای گردان معروف به قول پیکران با آموزش و حمایت امارات متحده عربی از حوثی ها بازپس گرفته شد.
خدا را شکر وضعیت جبهه ها تغییر کرد، از وضعیت دفاع به حمله منتقل شدیم. این به یاری خدا پایداری مردانمان بود.
حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی ها قرار دارد هم بیشتر شده. حوثی ها میگویند این حملات باعث مرگ تعداد زیادی غیر نظامی شده، اتهامی که ائتلاف رد میکند. تحولاتی پس از حملات هفته گذشته به جنوب عربستان و ابوظبی پایتخت امارات که حوثی ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
نیروی مسلح به شرکت‌های خارجی، شهروندان و خارجی‌های مقیم در امارات دشمن هشدار می‌دهد که در گسترش اهداف متنوع خود تردید نخواهد کرد تا شامل پایگاه‌ها و مواضع مهمتر در دوره آینده شود.
امارات حمایت تهران از حوثی‌ها را عامل ادامه این وضعیت می‌داند.
اگر ادامه قاچاق اسلحه ایرانی نبود، گروه تروریست حوثی نمیتوانست به تجاوزهای خود ادامه دهد، روندی که نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت است.
آنچه در منطقه با محوریت جنگ یمن روی میدهد نشان از بی‌نتیجه بودن تمام تلاش‌های دیپلماتیک برای فرو نشاندن تنش دارد، چه تلاش‌های منطقه‌ای و چه بین‌المللی.
حملات اخیر به امارات و سعودی و همچنین حملات هوایی به یمن که قربانیانی از میان غیر نظامیان داشت، تنها به تشدید رنج‌های مردم یمن می‌انجامد. از همه طرف‌های تنش می‌خواهیم به آتش بس پایبند باشند و به قوانین بین‌المللی از جمله در حمایت از غیر نظامیان عمل کرده و در روندی سیاسی به رهبری سازمان ملل به طور کامل مشارکت کنند.
یمن جنگی نیابتی که وارد سال هشتم شده و همچنان از میان غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وزیر جهاد کشاورزی ایران از انعقاد قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران برای تولید برنج خبر داده. جواد ساداتی نژاد گفته قرار است اعتبار 3 میلیارد دلاری این طرح از محل تهاتر نفت تامین شود. به گفته این مقام دولتی، ایران سالانه نیاز به واردات 1 میلیون تن برنج دارد و با وجود این پروژه تا 5 سال دیگر این نیاز در داخل برآورده خواهد شد. پروژه اقتصادی بزرگ و سودآور دیگری که باز هم به سپاه پاسداران واگذار شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازوی امنیتی اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، نهادی نظامی که بر اساس شواهد با کمک دولت ابراهیم رئیسی هر روز سلطه اقتصادی خود را بر بخش‌های دولتی و خصوصی ایران گسترش می‌دهد. این تازه ترین قرارداد بزرگی که وزیر کشاورزی در سفر به استان گیلان خبرش را اعلام کرد.
انشاءالله برنامه هایی که وزارت جهاد در این دوره داره در بحث خودکفایی برنج در استانهای شمالی، در سه استان گیلان و مازندران و گلستان، انشاءالله ما برنامه اصلی وزارت جهاد در حوزه شمالی کشور هست. برای اینکه ما بتونیم 1 میلیون تن افزایش تولید برنج داشته باشیم، داریم برنامه ریزی میکنیم. انشاءالله با کمک قرارگاه سازندگی این پروژه بتونه در طول 4 سال به نتیجه برسه.
قراردادی که به گفته وزیر کشاورزی منابع مالیش قرار است از محل تهاتر نفت تأمین شود. پولهایی که مبدا و مقصدش مستقیم و غیر مستقیم خود سپاه است. دولت ایران سال هاست که میگوید به دنبال خودکفایی در تولید برنج است. طرح‌هایی هم ارائه و اجرا شدند اما حاصلی نداشتند. همین امسال تا الان 23% بیشتر از پارسال برنج وارد شده. بخشی از برنج وارداتی از هند و در قالب تهاتر نفت خریداری شده. برنجی که بسیاری آن را بی کیفیت خواندند. عده زیادی از وزرا و مسئولان دولت ابراهیم رئیسی را سپاهی ها تشکیل می دهند. هر جا این دولت پروژه اقتصادی بزرگی را شروع می کند، معمولاً سپاه در آن سهمی دارد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه بسیاری از این پروژه ها را حتی بدون شرکت در مناقصه در اختیار می گیرد. از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا پلسازی و جاده کشی و غیره. و این چشماندازی از فعالیت های این قرارگاه در دولت 13
قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا برنامه ریزی کرده که انشالله 50 پروژه بزرگ رو در 50 هفته ابتدای این دولت به بهره برداری برسونه.
قراردادهایی که به وفور و راحتی و بدون اخذ تضمین‌های مالی لازم به سپاه واگذار می‌شوند. این قانون مصوب دولت در سال 1374 که در آن گفته شده در قراردادهای پیمانکاری که سپاه پاسداران طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی است بر اساس توافق میان دستگاه اجرایی و سپاه به جای ضمانت‌نامه بانکی درصدی از صورت وضعیت‌ها بر اساس مدت توافق شده کسر و به عنوان تضمین تلقی می‌شود. یعنی اول پروژه به سپاه واگذار می شود و بعد مقداری از پولی که قرار است بابت مزد به این نهاد بپردازند را به عنوان تضمین کم می کنند. شرایطی بسیار ایدئال و البته تبعیض‌آمیز. شاید اگر همین شرایط برای پیمانکاران خصوصی هم در نظر گرفته می شد، سپاه دیگر بزرگترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور نبود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران با تایید غالب شدن گونه اومیکرون در این کشور از کاهش شدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابراز نگرانی کرده است. به گفته یک عضو ستاد کرونا، تعداد مبتلایان جدید در ایران هر هفته نسبت به هفته قبل 5 می شود. از سوی به نظر می رسد تعداد کودکان مبتلا به کرونا در این دور به مراتب بیش از موج‌های قبلی است. اما علی‌رغم شدت گرفتن شیوع گونه اومیکرون قرار است کلاس‌های ترم بهمن مقاطع دکترا و ارشد دانشگاه‌ها حضوری برگزار شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تاخت و تاز سویه اومیکرون در ایران. وزارت بهداشت ایران میگوید سویه اومیکرون از دلتا سبقت گرفته و حالا در این کشور غالب است. تعداد شهرهای قرمز رو به افزایش است. پیشتر رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز در نشست ستاد کرونا این شهرستان از 8 شدن آمار بیماران کرونایی در 2 گذشته خبر داده بود. حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا هم دیروز در مصاحبه‌ای با شبکه خبر ایران به افزایش چشمگیر تعداد بیماران بستری در پی شیوع گسترده سویه اومیکرون در این کشور اشاره کرد و گفت که تعداد مبتلایان به کرونا هر هفته نسبت به هفته قبلش 5 می شود.
اومیکرون تا یه حدی پی سی آر گریز هم هست، یعنی مواردی از بیماری ممکنه که اصلا توسط تست های پی سی آر قابل جستجو نباشه، یا به تعبیری منفی های کاذب اومیکرون بیشتر از مثلا دلتا هست. و نکته دیگر هم این هستش که بالاخره همراه با واریانت های جدید که میاد اثر بخشی واکسن ها کمتر میشه.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، بیشتر مبتلایان به سویه اومیکرون کودکان بین 5 تا 9 سال هستند. به خصوص با بازگشایی مدارس و مهد کودک‌ها. مانند اینجا در شهر مشهد.
شدن 14 نفر.
الان احتمال ابتلای بچه‌ها وجود نداره؟
ما ببخشیم. ماه پیش هممون کرونا گرفتیم. ماه آذر. از یک نفر من خودم گرفتم. همه گرفتم.
از بچه‌ها یعنی گرفتید؟
بله، بچه‌ها از باز همه با هم گرفتید.
با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، آنطور که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جمعه گذشته اعلام کرد، قرار است به زودی محدودیت‌های جدیدی برای رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی، سینما، تئاتر، کنسرت‌های موسیقی، ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال شود. در همین راستا اعلام شده که بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران که قرار است سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شود، تماشاچی نخواهد داشت. اما علارغم شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، قرار است کلاس‌های ترم بهمن دانشگاه‌ها دست کم در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد حضوری برگزار شوند. رئیس دانشگاه تهران هم تاکید کرده که کلاس‌های این دانشگاه در همه مقاطع حضوری خواهد شد. در حالی که از برخی نقاط کشور گزارش‌هایی درباره کمبود واکسن و به خصوص واکسن آسترازنکا به گوش می‌رسد، مقام‌های وزارت بهداشت شهروندان را به دریافت دوز سوم واکسن تشویق می‌کنند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون حدود 16.5 میلیون نفر دوز سوم واکسن را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون. مهران کریمی، رادیو فردا.
احمد خمینی چشم و گوش و گاه حتی دست و زبان آیت الله خمینی بود. هر ارتباط معنادار با رهبر جمهوری اسلامی از مسیر او می‌گذشت. ردپای او کم و بیش در همه رویدادهای مهم و همه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز دهه 60 خورشیدی دیده می‌شود. از ادامه جنگ و عزل بنی صدر گرفته تا کشتار 67 و خانه‌نشینی آیت الله منتظری، بی دلیل نبود که پس از آیت الله خمینی احمد را گنجینه اسرار نظام می‌خواندند و عجیب نیست که وقتی فردای تولد 49 سالگیش خبر آمد که سکته کرده، کسی باور نکرد. به ویژه آنکه با قدرت گرفتن دو متحد پیشینش رفسنجانی و خامنه‌ای به حاشیه رفته بود و آشکارا از نظام انتقاد می‌کرد. رادیو فردا در این بخش از رشته مستندهای تلویزیونی مرگ‌های مشکوک به ابهامات موجود در مرگ فرزند محبوب روح الله خمینی می‌پردازد.
انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون.
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی،
آنچه که در اون سند خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت.
بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن، خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلیشون بعداً درست از آب در میاد.
خمینی من به هیچ وجه نه سوء ظنی داشتم، نه اصلا برام موضوعی بود که روش تمرکز بدم تا سر قطعه زنجیری. سر قطعه زنجیری یک سری از اسناد سعید امامی دستم دون شرح تفاصیلی که من میخوندم خیلی وقیحانه و خیلی با شقاوت توصیف شد. وقتی دوست سنگر دشمن شد باید ویرانش کرد. Thank you.
خمینی سال 58 بیچاره حمله قلبی میشه. این حمله قلبی دیگه آقای خمینی یه مقدار نیمه کارش میکنه دیگه. تو خاطرات آقای منتظری هست، به امام این حرف نزنید ناراحت میشه، این حرف این که همش دیگه مدیریت احمد خمینیه.
اگر شما از آقای خمینی وقت میخواستی میگم اول به من بگو با آقا چی کار داری، به دلیل حال آقا من باید بدونم، بعد اگه مطابق میلش نبود نمیذاش آقای خمینی رو ببینی. حالا نه مثل منی که شاید مثلا رئیس سازمان گسترش میشه مدیر رده سوم مملکت، حتی در حد وزیرا و رؤسای قوا هم گاهی این کارو میکرد.
همه کاره بود، نامه ها رو این مینوشت، چون خطش هم مثل باباش بود، تمام نامه ها رو این مینوشت، همون نامه رنج نامه به منتظر هم این نوشته بود، همه کاره این میکرد، همه کار احمد میکرد.
سمت محل سخنرانی رفتن تا پیام رهبر انقلاب امام خمینی رو قرائت کنند.
و غرب زدگان و غرب
ماجرای سودای رهبری احمد درسته به نظر من، فکر کرده بود که میتونه رهبرش، اون قدرتی که تو بیت بود رو نذاره بره دستشون برو. و خب طبیعتاً باید که منتظری را سر راه بر می داشت.
احمد خمینی در عزل منتظری و عزل بچه های نجف آباد نقش محوری داشت. احمد هم منتظری برای این عزل نکرد که آقای خامنه بیاد، عزل کرد که خودش بعد پدرش خودش به اصطلاح نقش داشته باشه.
جنازه آقای خمینی این بحث مطرح میشه که شورای رهبری درست شه. طبیعتا هاشمی معلوم بود رئیس جمهور میشه، بعدم شد همه کار اون شورا. وقتی رفتن در مجلس خبرگان دیدن این رأی نمیاره،
فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیره.
آقای هاشمی جل کرد در مجلس خبرگان
وقتی که آقای خمینی کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتن که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. این من با از احمدآقا نقل میکنم با واسطه
داستان جعله، یعنی عهد دست کم خلاف وصیت‌نامه آقای خمینی بود که اگه من مردم هر چی دیگه به من نسبت دادن یا باید کتبی باشه یا نوارم موجود باشه.
سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم.
بله سند جناب آقای هاشمی.
در حقیقت احمد خمینی به خاطر سن کمش، نداشتن وجاهت مدیریت علنی در مجلس خبرگان، مقلوب ناطق بودن آقای خامنه‌ای و رفیق بودن آقای هاشمی با خامنه‌ای شد، چون احمد خمینی نمیتوانست مطابق اون استانداردها اون زمان رهبر بشه که خودش این توقع داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این
فهمید که دیگه حالا زورش به هاشمی و خامنه ای نمیرسه و نمیتونه رهبر بشه، ولی به شرطی که جایگاهش رو خلاصه حسابی نگه دارن و اون داستان جعلی را اومد گفت و خامنه ای شد رهبر.
با خودمون رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
اولش بهش وعده دادن شورای سه نفر، اینو قبول کردن، قرار گذاشتن بیعت کردن. بعد که رفسنجانی رفت تو مدرسه یه دفعه زد به سیما آخر و گفت امام گفتن خامنه‌ای رو دارید دنبال کیش ندید، رفت به این احمد هم نشست آقا تو هم بیا تایید کن برای که به نفعته. آقای خامنه‌ای که نمیخواد رهبری کنه، قدرت دست توه.
از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفه‌مون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد.
خرش کردن، بعد روز به روز بیشتر زدنش، بیشتر ازش قدرت گرفتن، هیچ کاره شدن، عملا هیچ کاره شد.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
خامنه‌ای تونتون داشت بساط رهبریشو میچیند.
رهبر بزرگوار و عزیز و محبوب ما،
مواضع قدرت مختلف مثل رادیو تلویزیون، مثل بنیاد مستضعفان، نیروهای مسلح، اینا رو دستگاه اطلاعاتی کشور همه رو داشت میگرفت از خودش.
یعنی درست همونا رو که تو میبینی میفهمی چی میکشیده، یعنی در چه حالت و روزی بوده. آقا تو قدرت مال تو بود با یه اشاره، حالا از دستت که رفته هیچی. داری زن ناغارم حساب دلی کنه، خیلی برای سنگی بود.
سه سال گذشت یواش یواش از 68 و 69 به بعد، احمد هم منزوی شد دیگه و هم به شدت ناراضی شده بود.
در جلسات خصوصی آقای خامنه‌ای مرداریش نقد می‌کرده.
نظام ما با آراد مردم به وجود آمده، حتی رهبری نظام با آراد مردم به وجود آمده.
از آقای منتظری حلالیت طلبیده، می‌خواسته به دیدار منتظری بره.
میرفت در کوچه مرحوم منتظری، یه بقالی بود، میرفت اونجا میشست، میگفت آقای منتظری منو نمیپذیره، ولی من از تو خواهش میکنم سعید و احمد اگر اومدن اینجا یا اگر خود آقا رو دیدی برای من حلالیت بطلب. اینو من از خود آقای منتظری شنیدم و از فرزندش. یعنی فکر میکرد که چه کار کرد که منتظری از سر را دور بشه و عاقبت داستان چی شد، خودش هم اینجوری تردش کرد.
دلم یه مرتبه برای امام تنگ شد، یاد امام افتادم، دلم شکست اینجا، یاد روزهای پر خاطره‌ای که برای هیچ کدوم فراموش شدنی نیست.
بعدم گفتن سکته کرده و البته برادر بزرگش هم سکته کرده و چاق هم شده بود، شاید زمینه سکته هم داشت، ولی همون موقع خیلی حرفا در اومد که احمد رو کشته. یادمونم باشه دوره ایست که بیشترین ترور در جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی شد و آدم فاسدی مثل فلاحیان وزیر اطلاعات بود و مجری اوامری که هاشمی و خامنه‌ای در رأسش بودن.
در جریان افشای قتل‌های زنجیری یک بار فلاحیان جمله مهم میگفت، گفت که کسایی که در باره قتل‌های زنجیری حرف زدن این آقای باقی بود که یک نکات مستدل گفت. این خیلی مهمه. روش باقی روش تحقیقی پژوهشی است تا روش جنجالی و هیجانی، و این رد نشده که ایشان کشته شده و کار سعید امامی. سعید امامی و با اون تیمی که داشته میگن اینا تدریجا زمینه سکته دادن احمد خمینی از طریق ورود سم انجام میدن.
مرگ رو به گونه ای ساختن که یک دوران 4-5 ماه رو طی کنه. احمد چندین نوع دارو، داروی فشار خون میخورد، داروی میخورد برای قلبش، داروی میخورد برای قندش. بعد هم مسئله اعتیادش خیلی دست و پاگیر شد.
داستانهایی که همون موقع مطرح شد که احمد رو کشتن بیوجه نیست، کاملا محتمل است که احمد رو هم سرش رو بریده باشن و خلاصه کشته باشنش و او رو از سر راه برداشته باشن.
خانواده خمینی خانواده است محافظه‌کار، با همه محافظه‌کاریشان حاضر به تکذیب ادعای باقی نشدن. این خیلی مهم بود. نظام به نظر من این مسئله رو جنجالی نکرد، ساده ازش عبور کرد و این نشان میداد که چیزی بوده.
من نمیدونم آقای خامنه‌ای موافقت کرده بوده یا نبوده، ولی آنچه که در اون سند خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت.
احمد خمینی کسی بود که با خیلی ها خودمانی بود، ولی خودمانی تبدیل به دشمنی شد. این واقعیتیه. احمد خمینی همواره دنبال یارگیری بود، حتی یه سمپاتی هم داره به مجاهدین، بعد به بنی صدر ببینید، ولی آرام آرام باز میرسه با خودش باشه.
احمد توی صحبتی گفته بود که ما نه این برباد باشه نه اونور، بعد یک خط سومی درست شه. این شد که دوستانش و هواداراش و این باندش خلاصه معروف شدن به خط سیا. همین آقای خاتمی و کروبی و عبدالله نوری و اینا همه خط سه ای محسوب می شدن، موسوی خوینی ها و احمد و اون خط سه دوستان اون موقعش در زیراب منتظری رو زدن نقش داشتن. کشتار 67 رو هم احمد در واقع خر وزارت اطلاعات شد و شد واسط که آقای خمینی اعلامیه رو امضا کرد.
اگر احمدم محف میزد ناکارش میکردن، چون قرار نبود بازی به هم بخوره. یک کاری هم نبود که احمد توش نقش اول نداشته باشه. ادامه 67 حضب بنیسه چیه میخواست رو کنه؟ حضب منتظری رو کنه؟ مسئله طولانی شدن جنگ رو کنه؟ حضب بنیسه رو رو کنه؟ در تمام اینجا خود احمد خمینی بازیگر اصلی بود. احمد میخواد به کی تکیه کنه؟
شب آخر حیات ایشون شب شام منزل برادرم مهمان بودیم. بعد از شام گفته شد که فال حافظ بگیریم. احمد آقا به شوخی گفت حافظ رو بدید به من، حافظ شناستر از همه شماها من است. باز کرد و این غزل آمد: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، از عمر به جز این شب زیجور نمانده است. این بیتو که خوند جواد برادرم پلویشون نشسته بود. بعدن که احمد آقا فوت کرد و مسائل ما صحبت میکردیم، برادرم جواد گفت که احمد آقا به من گفت من این فال بر خودم گرفته بود.
مرحوم صادق طباطبایی در آخرین دیداری که با هم داشتیم دستشو گرفتم، گفتم صادق ولی قسمت میدم به امام موسی صدر، آیا در این ماجرا اینا دست داشتن؟ فقط چشماشو برهم زد و هیچی نگفت.
باید متوجه می بود که وقتی که رهبر جدید میاد و حزبی وجود نداره، دوباره اون بیت رهبر جدید دیگه نمیاد بیت رهبر قدیم رو بیاره همه کار کنه که برای خودش حبو درست کنه که. قاعده ملکداری بیت پروریست دیگه.
وقتی تو حکومت همه چیز در بسته است، در رسانه ها بسته است، کنترل محدوده، حکومت پر از تاریک خونه هاییست که کسی نمیدونه توش چی میگذره، بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن و خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلی هاشون مدن درست از آب در میاد.
ترکیب تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در برابر ایران اعلام شد. رقابتی که 23 بهمن ماه در تگزاس برگزار خواهد شد. میتر رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست تا از تازه‌ترین خبرهای این مسابقه بگه و اینکه با توجه به ترکیب آمریکا کدوم کشتی‌ها بیشتر در کانون توجهات قرار داره.
درود رویا، مسابقه‌ای که گفته میشه 27 هزار تماشاچی خواهد داشت، خب واقعا حد نصاب قابل توجهی برای رشته‌های سالونی مثل کشتی. و تیم آمریکا هم با ترکیب کامل غیر از دیوید تیلور، رقیب و حسن یزدانی که به جاش داوید والنسیا قراره کشتی بگیره، و در دسته فوق سنگین هم گیبر استیفسون قهرمان المپیک تغییر رشته داده، با یک قرارداد هنگفت به رشته کشتی کج رفته، کشتی حرفه‌ای. مشخص نیست که آمریکا در این دسته چه کسی رو مقابل امیرحسین زاره قهرمان جهان قرار خواهد داد، اما در سایر عضوان همه سرمایه کشتی آمریکا هست، از کاپیتان جوردن باروز تا کایل سنایدر، همه هستن، جیمز گرین، و با شرایط عالی آمریکا ظاهر میشه. ضمن اینکه یک کشتی فرنگی هم هست که قرار عالی ساروی قهرمان جهان کشتی بگیره با حریف آمریکاییش. البته هنوز با توجه که فقط 2 هفته داریم تا زمان مبارزه، خبری از صدور روادید منتشر نشده تا ببینیم چه اتفاقاتی در ادامه رو خواهد داد.
اما در اولین گرند اسلم سال و فینال رقابت‌های انفرادی زنان، اشلی بارتی قهرمان شد. میتی، به نظر میرسه که بارتی جایگاه خودش رو به عنوان زن شماره 1 تنیس جهان کاملا تثبیت کرده.
کاملا درسته، او تونسته فاصله بیش از 2600 امتیازی در صدر رنکینگ با نفر دوم ایجاد کنه. دیگه دوران ونوس ویلیامز و چهره هایی که سالها در تنیس زنان برجسته بودن و موفقیت ها رو یکی پس از دیگری کسب میکردن، به نظر میرسه که با ظهور چهره هایی مثل اشلی بارتی دیگه سپری شده. و از 4 گرند اسلم 3 تاشو برده، فقط یو اس اوپن مونده. در این مسابقات هم به هیچ کس ست نداد، این خیلی جالبه. فینال دو نفره مردان هم فوق العاده جذاب و مهیج بود که نیک کیریوس و تاناسی کوکیناکیس از استرالیا مقابل هموطنان خودشون به برتری رسیدن. از معدود مواقعی بود که فینال دو نفره هم فوق‌العاده جنجالی و پرهیجان بود که امسال این اتفاق در استرالیا افتاد.
و آخرین خبر این که بازی ایران و امارات بدون تماشاگر شد. مهدی، خیلی کوتاه بگو چرا.
خب جالبه، همه دنیا انگار پذیرفتن که تماشاچی ها دارن میان تو استادیوم و تبریک میگن، ولی واقعیت این نیست. به خاطر اینکه زنان به ورزشگاه نیان، خب دیدیم که کلن برای بازی با امارات گفتن بدون تماشاچیه و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنان قوانین فیفا رو اجرا نمی کنه. اگرچه به نظر می رسه خود فیفا دوست داره که یک جور دیگه قضیه رو متوجه بشه و خودش رو به در واقع یک موضع دیگری زده. به نظر می رسه حتی برخی کشورهای دنیا هم همین رویه رو دنبال می کنن در قبال جمهوری اسلامی، ولی واقعیت چیه؟ زنان رو راه نمیدهند به ورزشگاه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
برسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره درباره اعتراض آب در سیستان و بلوچستان، یعنی در واقع اعتراض به بحران بی‌آبی در سیستان و بلوچستان. این روزنامه نوشته در چند روز گذشته اعتراضاتی در چند منطقه سیستان و بلوچستان نسبت به بحران بی‌آبی برگزار شده. یکی از این اعتراضات نوشته اعتماد در نقطه صفر مرزی، مرز ایران و افغانستان برگزار شده. گروهی از مردم شهرهای هیرمند و هامون و نیمروز و مناطق اطرافش از و همچنین شهر زابل در شمال سیستان و بلوچستان رفتن در نقطه صفر مرزی تجمع کردند و خواستار این شدند که مشکل بحران بی‌آبی در این مناطق از طریق پیگیری آزادسازی یا رهاسازی آب سد کمالخان افغانستان بخشیش حل بشه. بخش عمده ای از این اعتراضات هم به کل عدم برنامه‌ریزی مقام‌های جمهوری اسلامی هست درباره رفع مشکل بی‌آبی در استان سیستان و بلوچستان که توجه به اون ندارن. اعتماد نوشته که تجمع مشابهی در خود شهر زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان هم برگزار شده، اما پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتراضات در سیستان و بلوچستان، به اعتراضاتی که مردم در اون خواستار حل بحران بی‌آبی این استان شدن، این بوده که معاون وزیر کشور وعده داده که در آینده مشکل آب سیستان و بلوچستان برطرف خواهد شد، اما اعتماد نوشته بخش دوم پاسخ تهدید همین مقام وزارت کشور هست علیه معترضان و گفته که چون ما مجوزی برای برگزاری این تجمع ندادیم، با کسانی که در این تجمعات شرکت کردن یا شرکت میکنن برخورد خواهیم کرد. پاسخ امنیتی هست، همونطوری که پاسخ مردم معترض به بی‌آبی در خوزستان رو هم به همین شکل با سرکوب سنگین دادن در تابستان گذشته، وقتی مردم چند شبانه روز به خیابان آمدن در سوسنگر، در اهواز، در ماهشهر، دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی حمله کردن به مردم معترض. شماری از معترضان به بی‌آبی رو کشتن، شمار بسیاری رو بازداشت کردند و شماری از کودکان و حتی نوجوانان رو هم مصدوم کردند در جریان این اعتراض به بی‌آبی در استان خوزستان. بعد اعتراضات به اصفهان کشیده شد، مردم و کشاورزان اصفهانی و بستر زاینده رو تحصن کردند. بعد از اینکه تجمعشون گسترده شد به اونها هم حمله کردند که ویدیوهاش هست و تصاویرش رو همه مردم دیدن. و بعد در جنوب کرمان هم باز اعتراض به بی‌آبی شکل گرفت که اونجا هم مردم رو سرکوب کردن. حالا در سیستان و بلوچستان هم چون این وضعیتی پیش آمد. روزنامه همشهری هم گزارش داده در مورد ورود بی سر و صدا به موج ششم کرونا و نوشته که شمار بستری شدگان در حال افزایش هست. همچنان یک نموداری هم این روزنامه منتشر کرده در همین ارتباط که نشون میده تا چه اندازه وضعیت کرونا با گسترش گونه جهشاتی اومیکرون در ایران حالا بحرانی هست. و در همین زمینه باز روزنامه جهان سند به عنوان روز از نو، روزی از نو، به نقل از مقام های بیمارستانی در تهران نوشته که وضعیت شیوع اومیکرون در تهران و دیگر شهرها و بستری بیماران بسیار داره وخیم میشه. آقای علیرضا ناجی که رئیس مرکز ویروس شناسی هست هم به روزنامه جهان سند گفته مدیریت کرونا در ایران به هیچ وجه علمی نیست و اساسا ستاد ملی مقابله با کرونا حالا و همچنین وزارت بهداشت دیگه هیچ موضوعی و اقدام عملی برای مقابله با این گونه جهش یافته هم انجام نمیدن، هیچ تصمیمی رو اعلام نمیکنن، مدام توپ رو میدوزن تو زمین مردم و میگن مردم پروتکل ها رو رعایت کنن، واکسن دوز سوم رو بزنن، در حالی که بنوشته این روزنامه تنها 13 میلیون نفر در ایران تا کنون واکسن یعنی دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
بود.